11:30 است و خدمتتون عرض می کنم که جشنواره گل نرگس پنج شنبه و جمعه 13 و 14 دی ماه سال جاری در پارک قدیر باب انار خفر در استان فارس برگزار شد. بازدید از نرگسدارهای بخش خفر، جشنواره غذاهای سنتی، نمایش صنایع دستی، ایجاد پل ارتباطی بین فعالان کشاورزی و سرمایه گذاران برای تأسیس کارخانه های صنایع تبدیلی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی در منطقه از جمله برنامه های این جشنواره بود. به گفته مسئولان، این جشنواره با هدف معرفی جاذبه های گردشگری و کمک به ثبت ملی شدن نرگسزارهای بخش خفر برگزار شد. گفتنی است ایران رتبه سوم جهان بعد از کشورهای انگلیس و هلند در تولید گل نرگس رو داره و استان فارس با سطح زیر کشت گل نرگس به وسعت 500 هکتار رکورددار تولید این گل در کشور ماست. امیدواریم که این گونه فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی در استان‌های دیگر کشورمون هم اجرا بشه. سیاره آبی آماده است تا تقدیم بشه به شما علاقمندان پیگیر این برنامه.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهانی که برای سفری کردن لحظاتتون این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. در برنامه سیاره آبی درباره محیط زیست و حیات وحش با شما صحبت می‌کنیم. همراهی شما با این برنامه باعث مسرت و افتخار ماست. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. لطفاً سیاره آبی رو از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در همین ساعت بشنوید. در این برنامه درباره سرشماری پرندگان با شما صحبت می‌کنیم. سرشماری پرندگان مهاجر آبی در جهان یه برنامه بلند مدته که به جهت نظارت و پایش جمعیت پرندگان در فصل زمستان با تأکید بر تالاب‌ها و مناطق تجمع پرندگان آبی زمستان گذران صورت می‌گیره. این برنامه رو از سال 1967 میلادی دفتر بین المللی تحقیقات تالاب‌ها و پرندگان آبزی ساماندهی کرده و امروزه در اغلب کشورهای جهان اجرا میشه. اجرای این برنامه ملی و بین المللی باعث میشه که اطلاعات با ارزشی درباره برآورد اندازه جمعیت و تنوع گونه های مختلف پرندگان به دست بیاد. روز 14 دی ماه در تقویم محیط زیستی به عنوان روز سرشماری زمستانه این پرندگانه. به همین مناسبت در برنامه امروز قصد داریم با یکی از کارشناسان پرنده نگری درباره هدف از سرشماری پرندگان گفتگو کنیم. ارتباطمون برقرار هست با آقای پرویز بختیاری. جناب بختیاری سلام بر شما.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان خوب شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم. اگرچه 14 دی ماه در تقویم محیط زیستی به نام روز سرشماری زمستانی پرندگان نامگذاری شده و این زمان گذشته، اما صحبت کردن درباره چنین مقوله ارزشمندی هیچ وقت دیر نیست، حتی اگر الان بعد از یکی دو روز دربارش صحبت کنیم. آقای بختیاری، چرا باید پرندگان سرشماری بشن؟
عرض کنم که همه جای دنیا برابر حالا اون معاهده ای که بحث شده، این که توی زمان خاصی که معمولا توی ژانویه میفته در زمستان، زیستگاه ها رو بررسی میکنن و پرنده های آبزی و کنار آبزی رو سرشماری میکنن. به نظر میاد خب این کار چه اهمیتی داره؟ حالا یه موقع مثلا اینجا بشه مثلا 50 تا بشه 100 تا، در یک سال خیلی اهمیتی نداره، ولی در دراز مدت وقتی که آمارها رو میذارن کنار هم دیگه، اون موقع میتونن نتیجه‌گیری های علمی خیلی خوبی بکنن که روند جمعیتی به چه شکلیه، پرنده های ما کدومشون جمعیتشون داره کم میشه، کدوم ها داره زیاد میشه و مواد اینچنینی. در دراز مدت قطعا این آمارها خیلی خیلی میتونه که به پرنده شناسا و البته دانشمندا تو حوزه علم زیست شناسی و اینچنینی کمک بکنه.
بعد چرا ما فصل زمستان رو انتخاب میکنیم؟
چند دلیل. یکی این که پرنده ها در زمستان دیگه مثل اون حالت مخفی کاری که در بهار دارن رو ندارن. بهار پرنده ها خب غالبا دنبال ساخت لانه و نمیدونم جوجه جواری اینا هستن و یک احتیاط های خیلی خاصی دارن. ما اونجوری که توی زمستان میتونیم ببینیمشون، توی بهار نمیتونیم به اون شکل ببینیمشون. مضاف بر این که توی زمستان اینها غالبا زندگی های گروهی خواهند داشت، اما توی فصل زادآوری اینا میتونن که پخش باشن و سرشماریشون خیلی سخت میشه. بله، در زمستان پرنده هایی که به شکلی مهاجرت میکنن رو ما میتونیم به صورت گروهی ببینیمشون و اینها کمتر به اون بحث مخفی کاری لانه سازی و این چیزا مشغول هستن، دیدنشون راحت تره و غالبا سرشماریشون میتونه که امری راحت تر باشه.
یکی از مهمترین اهداف سرشماری زمستانی پرندگان چیه برای هر کشوری؟
شاید بشه گفت که بحث روند بهبود یا احیانا روند روبه قهقرا رفتن زیستگاه هاست. که حالا من یه مثال براتون بزنم، در سالهای گذشته، یعنی مثلا 3 دهه پیش 4 دهه پیش، به کشور ما هزاران پرنده از عروسخاز گونهی به نام عروسخاز می اومد.
درست.
ولی در حال حاضر وقتی ما سرشماری میکنیم سراسر تالاب های مستعد شمال و شمال غرب کشورمونو، این عدد به 10 تا هم نمیرسه.
بله.
به 20 تا هم نمیرسه. یعنی یه شرط عجیبی داره پیش میاد. پرنده ها بیو اندیکاتور هست، یعنی یک شاخص زنده هست، به ما میگن که یه تغییراتی توی طبیعتتون، توی محیطتون داره میفته. به همین دلیله که ما دیگه نمیاییم، یا داریم زیاد میشیم یا داریم کم میشیم. بودن یا نبودن، کم شدن یا زیاد شدنشون میتونه یه پیام زیست محیطی بسیار خوب و میشه گفت که بسیار علمی به دانشمندای ما بده.
یعنی در واقع میشه اشاره مستقیمی داشته باشید به اینکه نتایج حاصل از این سرشماری چه تأثیراتی میتونه در داخل هر کشور و در سطح بین الملل داشته باشه؟
مهم نیست که کشوری جمعیت پرنده‌هاش کم باشه یا زیاد باشه، مهم اینه که اون روند ثبات در طی این سرشماری و سالهای مختلف تقریبا یکسان باشه. مثال میزنم، اگه ما در هر کشوری، حالا هر اسمی میتونه داشته باشه، هر جای دنیایی، یه دفعه بیان بشمارن بگن که شما مثلا سال گذشته، مثال میزنم، 1 میلیون پرنده در تالاب‌های این و این و این داخل کشور شما بوده.
بله.
الان 5 ساله که این 1 میلیون شده 150,000 تا.
بله.
این علتش چیه؟ علت رو باید بررسی کرد. میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. ساده ترین حالتش اینه که باید اون کشور و اون حالا گروهی که اونجا مسئولیت دارن بررسی های علمی انجام بدن و روند طبیعی اون تالاب رو، روند طبیعی اون زیستگاه رو به حالت عادیش برگردونن. یه مثال ساده براتون بزنم، در مثلا کشور چین، در شرق کشور چین یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد، اینکه جمعیت دورناها به شدت داشت کاهش پیدا میکرد.
بله.
بعد اومدن بررسی کردن که آقا این علتش چیه، چرا این آمارها هر سال هی داره پایین و پایین و پایین تر میاد، و یک کمی که بررسی کردن دیدن که یک سد بزرگی دولت چین داده و یک بخش خیلی وسیعی از پخش‌آب‌ها رو خشک کرده. نهایتا پرنده های آبزی و کنار آبزی دیگه جای مناسبی برای تغذیه ندارند. حالا اومدن گفتن که بیایم راهکاری ایجاد بکنیم که این زیستگاه رو دوباره احیا بکنیم. موارد این چنینی میتونه خیلی به کشور ما کمک بکنه، کما اینکه دانشمندای بسیاری در دنیا هستن که علاقمندن به کشورهای دیگه از جمله کشور ما اگه لازم باشه کمک علمی یا هر حتی کمک مالی برای اینکه ما بتونیم روند رو به رشد زیستگاهامون و بحث کیفیتشون رو ثابت نگه داریم.
حالا اتفاقا سوال هم اینجاست که آیا در کشور خود ما شده یا اتفاق افتاده که نتایج سرشماری کمک کنه به روند بهبود و رشد زندگی پرنده ها و یا از انقراض نسلی از پرنده ها جلوگیری کنه؟
به شکلی بله ولی به شکلی میشه گفت که نه. ساده ترین حالتش اینه که بنده چند سال خودم درگیر این کار بودم و به یه شکلی چند تا از استان‌ها رو مسئولیت سرشماری داشتم. تلاشم برای این بود که هر جا زیستگاهی داریم که در لیست سال‌های گذشته نبوده رو به این لیست اضافه کنیم.
بله.
یعنی ما اون نظارتمون رو بر زیستگاه‌های خیلی بیشتری اعمال بکنیم و این روند اگه اتفاق بیفته که ظاهراً داره این کار انجام میشه میتونه که کمک بکنه که ما یک کمی اون نظارت هامون دقیق تر در این حال یه خورده پوشش بیشتری داشته باشه. بله این کار میتونه کمک بکنه که ما به فکر بیافتیم که زیستگاه جدیدی داره ایجاد میشه، این زیستگاه قابلیت دارن، پس باید یه فکری برای مدیریتش انجام بدیم. طبیعتا همینطوره. یا اینکه بعضی از زیستگاه ها در سالهای گذشته خیلی ممکنه اهمیت نداشته ولی الان به دلایلی داره معمن و پناهگاه یه سری از پرنده‌های خیلی خاص اون میشه.
بله.
اونجا رو تاکید میکنیم که آقا اینجا رو بیشتر بهش دقت بکنیم.
بسیار عالی. و آخرین پرسش من این هستش که آمارها آیا حاکی از این هستش که مثلا در یک دهه اخیر بعد از بررسی نتایج سرشماری ما شاهد یک اتفاق خوب بوده باشیم؟
بله این موارد این چنینی میتونیم داشته باشیم، اما متاسفانه یه اتفاق بعدی دیگه هم داره میفته، اونم بحث خشکسالیه و این روند منظمی که ما داشتیم تو بحث سرشماری پرنده هامون یه جاهای قطع میشه. یعنی ما میریم روی تالاب میبینیم که وای تالاب خشکه و هیچ پرنده‌ای توش نیست، یعنی یه شکافی توی روند این اطلاعات ما پیش میاد.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای بختیاری و با شما خداحافظی میکنم.
روز خوبی داشته باشین.
روزگارتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
گفتگو کردم با کارشناس پرنده‌نگری آقای پرویز بختیاری به بهانه 14 دی ماه که در تقویم محیط زیستی به عنوان روز سرشماری زمستانی پرندگان نامگذاری شد. امیدوارم با نگاه تیزبینمون، با پذیرفتن مسئولیت اجتماعی خودمون، مراقب حیات پرندگانی باشیم که چه به صورت پرندگان محلی و چه به عنوان پرندگان مهاجر در تالاب‌ها و آبگیرهای کشورمون زیست می‌کنند. شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامان ارسال کنید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. و اما دانستنی های محیط زیست.
دانستنی های محیط زیست. آیا می دونید که ما ایرانی ها 60% از درآمد نفتی خودمون رو به سطل زباله می ریزیم؟ بر اساس گزارش سازمان جهانی خاربار و کشاورزی، ضایعات مواد غذایی در ایران معادل 35 میلیون تن است و این در حالی است که اتحادیه اروپا با 27 کشور عضو تنها 90 میلیون تن مواد غذایی خود را راهی زباله ها می کند و ایران چیزی در حدود 10 کشور اروپایی مواد غذایی دور می ریزه که ارزش اون معادل 60% درآمد نفتی کشوره. بد نیست این رو هم بدونید که هر ایرانی سالانه 30 کیلوگرم زباله پلاستیکی تولید میکنه و با رهاسازی هر قطعه پلاستیکی در طبیعت بیش از 260 گونه جانوری مورد تهدید قرار میگیره، چرا که پلاستیک ها گازهای سمی رو وارد هوا میکنند و باعث تخریب محیط زیست میشن. یکی از ساده ترین راهکارها برای جلوگیری از ایجاد زباله پلاستیکی در طبیعت استفاده از کیسه های پارچه‌ای برای خریده که میتونه ایجاد زباله پلاستیکی رو تا حد زیادی کاهش بده.
برنامه سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. گذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه ها در معرض انقراض قرار گرفته. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه ها رو به شما معرفی می کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه ها خاطره بشن. در این برنامه تمساح پوزه کوتاه رو معرفی می کنیم. تمساح پوزه کوتاه مردابی گونه ایه که پراکنش جمعیتی اون منحصر به کشورهای ایران، پاکستان، هندوستان، نپال و بنگلادش بوده و در میانمار نسلش کاملا منقرض شده. تنها زیستگاه این گونه در کشور ما در منطقه حفاظت شده ی گاندوه. از بین بردن زیستگاه این گونه برای فعالیت‌های کشاورزی، استفاده بی‌رویه از آب برکه‌ها به واسطه پمپاژ و حفر کانال، تغییر در ترکیب آب شیرین رودخانه به واسطه انواع آلودگی‌های شیمیایی از قبیل آفتکش‌ها، علف‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها، روغن موتور و مواد شوینده میتونه برای تمساح‌ها فاجعه‌آمیز باشه و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نسل اونها رو در معرض خطر قرار بده. پس بیایید با هم مراقب حیات این موجودات ارزشمند باشیم. حفظ محیط زیست رضایت خداوند رو به همراه داره. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بنیاد علوم کاربردی رازی. این بنیاد دانش بنیان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی خصوصی کشور، با برخورداری از 12 آزمایشگاه مجهز و متخصصین کارآزموده، ضمن تأمین نیاز صنایع مختلف خدمات آزمایشگاهی، از پروژه‌های تحقیقاتی اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با ارائه پژوهانه تحقیقاتی حمایت می‌نماید. بنیاد علوم کاربردی رازی.
دوست داری وقتی بزرگ شدی چی کاره بشی؟
دندون پزشک.
سعی میکنیم امکانات خوبی رو براش فراهم کنی.
من میخوام در آینده فوتبالیست بشم.
داره که از فوتبال میره.
دوستم آتش نشان بشم.
آخه دخترم خیلی شجاعه.
اسباب بازی فروشی.
خیلی اسباب بازی دوست داره.
دوست داری خونه داشته باشی؟
چی؟ بابا خونه میخوام؟
آنها برای خانه‌دار شدن به کمک شما نیاز دارند. تسهیلات حساب پسنداز مسکن جوانان، نقشه‌ای برای خانه‌دار شدن فرزندتان. بانک مسکن به فردایی بهتر می‌اندیشد.
سلام مامان.
سلام عزیزم، قطع کن میگیرم.
نه لازم نیست، سیم کارت دائمی ایرانسل گرفتم، روزی یه ساعت مکالمه رایگان دارم.
سیم کارت دائمی ایرانسل بخرید، ستاره 55 مربع و شماره گیری کنید تا در قرعه کشی جوایز دنباله دار ایرانسل شرکت کنید. یک سال ماهی 10 میلیون برای 5 نفر. خرید از shop.irancel.ir. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتا ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی. نوش جان چین چین. دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی. کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه. کین کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
این یک اتفاق شگفت انگیز است. هر یک فقط 100 تومان در سرویس ویژه جشنواره اینترنت پرسرعت شاتل. تلفن سراسری 91630 شاتل.
ایران را بشنویم.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرمان، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
توی واپسین نفس با من باش، توی واپسین نفس با من باش تا به دنیای خودت برگردم. من به اجازه تو ایمان دارم، شغل ور کن منو، خیلی سرد. تو فقط میتونی با یه معجزه، با یه روزنه به سمت آسمون سقف و بشکافی که پرواز کنم. تو میتونی ای خدای مهربان، جز تو که امید آخر منی، واسه یه نجات من راهی نیست. پشت سر خراب و روبرو سراب، خط بکش رو منو از نو بنویس. پهنه آبی پروازم باش، آسمون تو برام یه مرهمه، دست خسته منو رها نکن. آخه عشق رو زمین خیلی کمه. ای خدا تو مرز تردید و یقین، ته بی طاقتی منو ببین. روزن نور رو به من نشون بده، گم شدم تو این شبای نقطه چین. جز تو که امید آخر منی، واسه نجات من راهی نیست. پشت سر خراب و روبرو سراب، خط بکش رو منو از نو بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان، به همه شما همراهان، به همه شما هم کافه‌ای ها. درود بر شما عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما. انشالله با یک کافه هنر دیگر رادیو ایران تا با هم درباره یک موضوع فرهنگی و هنری دیگر صحبت بکنیم. هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید، با هم در هوای فرهنگ و هنر و ادبیات نفسی تازه میکنیم. خب دوستان عزیز، ما پیشتر با شما در کافه هنر بارها و بارها درباره سواد صحبت کردیم. اینکه تعریف یک آدم با سواد در روزگار ما اصلاً با روزگار دیروزیان آیا فرق می‌کند یا مشابهتی دارد. امروز بر اساس تعریف جهانی ما باید، اگر بخواهیم به عنوان یک آدم با سواد معرفی بشویم، مجهز باشیم به یک سری مهارت‌ها، مهارت‌های مختلفی که پیشتر با شما در موردش صحبت کردیم. اما یکی از این مهارت‌ها مهارت سواد رسانه است. در ابتدای برنامه هم یکی از ترانه‌های خودم رو به نام معجزه تقدیم به پیشگاه شما کردم. یک نظر سنجی داریم، به حضورتون یک سوال مطرح میکنم، از شما میخوام دعوت بکنم که در این نظر سنجی لطفاً شرکت بکنم.